στόματι, ει ως αιμόνα στόματι, λιώ φώτενα, βεν τσεναβί, εσχε Μουχαμμάδ πω αβί, εσχε Μουχαμμάδ πω αβί.
اولاد آب و علاقه، گهواربان بیخواب یتیمان خستم، مولا زن بیمزار من، یا فاطمه بنت نبی.
غیرت حسین از شیره جان تو نوشی، شیر خدا تا پای جان بهر تو کوشی، شمع تو از شیران حق پروانه هاست، از زینب زهرا نشان افسانه هاست. یا فاطمه بنت نبی، ای همدل و جان علی، ای تاج نور دنیا، یا یا زهرا. مریم گلارای مسیح چون جاله تو، باغ نجابت خرم است آلاله تو، ام ابیها ام نور ای بی نهایت، ای مظهر شرم و شفاعت. یا فاطمه بنت نبی، ای همدل و جان علی، ای تاج نور دنیا، یا یا زهرا. مهر تو از حسین، برای حفظ دین قهر است و آموخت. یا فاطمه یا فاطمه، یا طاهره مطهره، ای تو صدیقه سکینه ام ابی ها زهرا. یا فاطمه یا فاطمه، یا مرضیه یا راضیه، ای شأن کوثر مهر تو، ای هر چه در یا زهرا، ای هر چه در یا زهرا.
آهنگ بسیار زیبای فاطمه بنت نبی رو شنیدید با صدا و آهنگسازی مرحوم ناصر عبداللهی و شعر زیبا از علی معلم. از اینکه با برنامه گلچین موسیقی همراه ما هستید سپاسگزاریم. آقای سلیمی از شهر کرج پیامک زدن، سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگ با صدای فرهاد دریا برم نشر بکنید. آهنگی با صدای فرهاد دریا تقدیم به شما دوست عزیز شنونده و طرفداران صدای فرهاد دریا.
کریم مطلق من گدا چی کنی جز این که نخوانیم، کریم مطلق من گدا چی کنی جز این که نخوانیم، ای در دیگرم به نمات من، در دیگرم به نمات من، در کجا تو کریم مطلق من گدا چی کنی جز این که نخوانیم، ای در دیگرم به نمات من، در دیگرم به نمات من، به کجا روم تو برانیم، به کجا روم تو برانیم، به کجا
شنونده آهنگ با صدای فرهاد دریا بودید. از برنامه گلچین موسیقی همراه شما هستیم از رادیو دری. خانم ناجی از شهر مزار شریف پیامک زدن، سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی، گفتن آهنگ مادر با صدای فریدون آسرایی رو برام نشر بکنید. این آهنگ تقدیم حضور شما دوست عزیز میشه، اما قبل از تقدیم آهنگ میگم که نام این آهنگ هست هنوزم همونی. Thank you.
قدیما بگیرم تو آخوش تو گوشم بخون که تو یادم فراموش درست نبودی یه مدت رو با هم نکرد چیزی تغییر میونه تو من هنوزم همون بود همون طرز لبخند همون رو سری و همون شال و دستم نه انگار که چیزی عوض کرده ما رو هنوزم همونیم ببین روزگارو یه رنگ سفیدی نشسته رو موهات هنوزم قشنگن واسم جفت چشمات دوتا خط باریک کنار لبات هنوزم تبش تو حال و هوات یه لبخند کوتا کنارش نکردم چقدر زود گذشتن همین چند قدم هم مثل این که دیروز هما دیده بودی با هم دیگه عشقا به اوجش رسوندی سفیدی نشسته رو موخاد هنوزم قشنگم واسم جفت چشمات دوتا خط باریک کنار لبات هنوزم تبش تو حال و قبات یه لبخند کوتا کنار شکرم چقدر زود گذشتن همین چند قدم هم مثل این که دیروز هما دیده بودی با هم دیگه عشقا به آجش رسوندیم
آهنگ بسیار زیبای تقدیم حضورتان شد با صدای فریدون آسرایی شما دوستان عزیز با برنامه گلچین موسیقی همراه ما هستید از رادیو دری دو شماره پیامک داریم میتونید پیامک بزنید و آهنگ درخواستی خود فرمایش بدید 3826 در ایران است و 0794-717144 در افغانستان خانم شریفی از شهر مشهد پیامک زدن سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتن که آهنگ با صدای احسان امان برم نشر بکنید آهنگ درخواستی شما تقدیم حضورتان
خدایا ای خدایا کشیدم رنج و هارا خدایا ای خدایا کشیدم رنج و هارا کشیدم رنج و هارا زی کوی
عشق گذاشتم بهار در که رسیدم گذاشتم تا که آخر سرایم و گذیدم زکای عشق گذاشتم بهار در که رسیدم گذاشتم تا که آخر سرایم و گذیدم چرا آخر مرا براند از آستانش چی گفتند و بکردن با قلب مهربانش خدایا ای خدایا کشیدم رنج هارا کشیدم رنج هارا منم آن شام تیره پر از ابر و سیاهی پر از ابر و سیاهی نبینم تا قیامت بجز اجر و تباهی منم آن شام تیره پر از ابر و سیاهی نبینم تا قیامت بجز اجر و تباهی خدایا ای خدایا با حال من نظر کن زی چشم عشق بارم دلی سنگش خبر کن خدایا ای خدایا کشیدم رنج و هارا کشیدم رنج و هارا کشیدم رنج و هارا کشیدم رنج و هارا.
شنونده آهنگ بودید با صدای احسان امان که امیدواریم از شنیدنش لذت برده باشید. همچنان با ما همراه باشید.
تنگ مثل ابرای تیره توی حسی مثل زندون اسیره تو از احساس من چیزی نمیدونی که داری بی خودی منو میرنجونی امشب جای من باش جای اونی که چشماش به در خوش شد ولی عشقش نیومد یه امشب هم سفر باش مثل من در به در باش جای اون که به دنیا پشت بازم باید کاری کنی آروم بگیرم باید یک لحظه دستاتو بگیرم باید برگردی امشب باز به این خون یادت بمونه. امشب مال من باش، مال مردی که دستاش به جز دست تو همراهی نداره. بذار یادت بیارم چجوری بیقرارم، دل من غیر تو راهی نداره. از تو یاد گرفتم تمام زندگیم، حالا با کی بگم این قصه وابستگیم، رو دوش کی بذارم یه دنیا خستگیم. باید کاری کنی تو که باز مثل قدیم به هم خیره بشن چشمای خیس و عشقی ما. همین امشب که تنهام باید برگردی اینجا. باید کاری کنی آروم بگیرم، باید یک لحظه دستاتو بگیرم. باید برگردی امشب باز به این خونه، باید این لحظه ها یادت بمونه. امشب مال من باش، مال مردی که دستاش به جز دست تو همراهی نداره. بذار یادت بیارم چجوری بیقرارم، دل من غیر تو راهی نداره.
آهنگ شنیدید با صدای مرحوم مرتضی پاشایی. امیدواریم لذت برده باشید از شنیدن این آهنگ. کم کم نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز گلچین موسیقی و آهنگ پایانی که امروز تقدیم حضور شما عزیزان میشه آهنگی است با صدای احمد ولی. این آهنگ تقدیم به شما و خدا نگهدار.
از تو وجود ما، از تو روان ما، ای خالق جهان از تو نشان ما. یا الله یا الله بر درت سجود ما. یا الله یا الله یا الله. از تو وجود ما، از تو روان ما، ای خالق جهان از تو نشان ما. یا الله یا الله ای فروغ قلب ما. یا الله یا الله یا صفاز دنیا. ای آن که آفریدی از خاک تیر ما را، وین جلوه‌ای هستی از چرخ تا سریا. با ذات توست قایم، با نام توست پیدا. از تو وجود ما، از تو روان ما، ای خالق جهان از تو نشان ما. یا الله یا الله ای فراغ قلب ما. یا الله یا الله یا
از سجود ما یا الله یا الله یا الله.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
دخالت بی پایان. با نام خداوند یکتا. شنوندگان عزیز سلام بر شما. با مجموع برنامه دخالت بی پایان و با موضوع نقش و نفوذ دولت پنهان در آمریکا در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه هفته گذشته سیر تحول مفهوم قدرت پشت پرده و غیر منتخب در ساختار حاکمیت آمریکا را از ابتدای قرن بیستم که با عنوان امپراتوری در امپراتوری توصیف می شد تا زمان حاضر که واژه دولت پنهان معرفانه است بررسی کردیم. در برنامه این هفته بران هستیم که ارکان و اجزای دستگاه بوروکراسی و عناصر تشکیل دهنده ساختار حاکم بر آمریکا و جایگاه دولت پنهان در این ساختار را تبیین کنیم. دعوت میکنم که شما دوستان عزیز هم در برنامه این هفته با ما همراه باشید. دوستان عزیز، همون رقم که در برنامه هفته گذشته هم خدمت شما عرض کردیم، مسئله تعارض میان نهادهای غیر انتخابی و نهادهای انتخابی، یا به عبارت صحیح تر غلبه نهادهای دائمی و مستمر بر نهادهای دوره‌ای و موقت، در ایالات متحده سابقه طولانی دارد. در ابتدای قرن بیستم نهادهای انتخابی و دوره‌ای تحت عنوان نهادهای جمهوری و نهادهای غیر انتخابی و مستمر تحت عنوان نهادهای امپراتوری دسته‌بندی و شناخته می‌شدند. سپس تعارض میان دولت منتخب ملت با مجتمع‌های نظامی صنعتی مطرح شد و بعدتر عنوان تشکیلات سیاسی با مفهوم کانون‌های قدرت نخبگان غیر منتخب در مقابل نهادهای منتخب در ادبیات سیاسی آمریکا مرسوم گشت. اکنون در ادبیات سیاسی عصر حاضر عبارت دولت پنهان معرف نهادهای غیر منتخب و قدرتمندی است که در لایه‌های پنهان همه بخش‌های حاکمیت نفوذ دارند و سیاست‌ها و تصمیمات دولت منتخب در ایالات متحده را تحت تأثیر اهداف و منافع خود قرار می‌دهند. نفوذ و تأثیرگذاری گسترده این دولت پنهان در امور داخلی و خارجی آمریکا حکایت از آن دارد که قدرت سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف منحصر به اختیارات قانونی و صلاحیت‌های تصریح شده در قانون اساسی ایالات متحده برای نهادهای رسمی این کشور نیست. برای روشن‌تر شدن ابعاد بحث درباره نفوذ دولت پنهان در لایه‌ها و مناسبات پیچیده قدرت در آمریکا، بد نیست ابتدا نگاهی اجمالی به ساختار رسمی حاکمیت در ایالات متحده داشته باشیم. قوه مجریه در آمریکا به ریاست جمهوری و تشکیلات دفتر او مثل شورای امنیت ملی، معاونت رئیس جمهور و 15 وزارتخانه اصلی اطلاق می شود که به این 15 وزارتخانه باید 8 نهاد و سازمان فدرال را نیز اضافه کرد. این نهادها عبارتند از دفتر رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید، دفتر نمایندگی تجاری، مدیریت اطلاعات ملی، سفیر و نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد، دفتر مدیریت و بودجه، آژانس اطلاعات مرکزی سیا، آژانس حفاظت از محیط زیست و نهایتاً اداره فعالیت‌های تجاری کوچک. نخستین انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در سال 1788 برگزار شد که پیروز آن جورج واشنگتن و آغاز ریاست جمهوری او 30 آوریل سال 1789 میلادی بود. از آن تاریخ تا سال جاری میلادی، یعنی طی 232 سال اخیر، 45 رئیس جمهور در ایالات متحده آمریکا در قدرت بودند و میانگین دوره‌های ریاست جمهوری آنها در این مدت کمتر از 5 سال و 2 ماه بوده است. به عبارت دیگر، عالی‌ترین مقام اجرایی ایالات متحده که ریاست همزمان کشور و دولت را بر عهده دارد، حداکثر کمی بیش از 5 سال یک بار تغییر کرده است. قانون اساسی آمریکا مسئولیت جانشینی رئیس جمهور در صورت فوت به هر دلیل یا ناتوانی او در اداره امور بر عهده معاون رئیس جمهوری گذاشته است. در زمان انتخابات، رای دهندگان همزمان با رئیس جمهوری معاون معرفی شده او را نیز انتخاب می کنند که نفر دوم دولت شناخته می شود. پس از ترور جان اف کندی در نوامبر سال 1963، لیندون بی جانسون معاون وی جانشین او شد. همچنین پس از استعفای ریچارد نیکسون در سال 1974 که برای فرار از استیضاح صورت گرفت، معاون وی جرالد فورد جانشین او شد. دخالت بی پایان، تحلیلی بر دخالت‌های بی پایان آمریکا از گذشته تا امروز. اعضای کابینه شامل وزرا و رؤسای آژانس‌های فدرال با معرفی رئیس جمهوری و رأی مثبت سنا منصوب می‌شوند. در ظاهر رئیس جمهور در معرفی اعضای کابینه که نقش مشاوران و دستیاران وی در امور مختلف را ایفا می کنند هیچ محدودیتی ندارد. با این حال اغلب افرادی با چنین سمت‌های مهمی برگزیده می شوند که در دوران انتخابات ریاست جمهوری کمک‌های شایان توجهی به حزب و نامزد پیروز کردند، یا از نزدیکان رئیس جمهور به شمار آیند و یا از سوی محافل قدرتمند دولت پنهان سفارش شده باشند. در هر حال اکثر قریب به اتفاق اعضای کابینه از حزب رئیس جمهور برگزیده می شوند. هرچند که در برخی مواقع برای تقویت همکاری های فراحزبی فردی از حزب رقیب نیز با عضویت کابینه در می آید. پس از تایید وزرا و رؤسای آژانس‌های فدرال از سوی سنا، عزل و برکناری آنان انحصاراً در اختیار رئیس جمهور است و کنگره بدون اعلام جرم و استیضاح مقامات فدرال اجازه برکناری این افراد را ندارد. از آنجا که برکناری یا عزل وزرا اغلب با تنش‌های سیاسی همراه است، عموماً رؤسای جمهوری آمریکا نیز از توسل به اختیارات انحصاری خود در این خصوص پرهیز داشتند و فرایند تغییر در کابینه را غالباً به شکل کناره‌گیری داوطلبانه اعضای کابینه شکل دادند. قانون اساسی آمریکا با کنگره این کشور اجازه داده است که کلیه وزرا و مقامات ارشد دستگاه دولتی را بعد از معرفی از سوی ریاست جمهوری در سنا تایید یا رد کند. اما به دلیل اینکه با آغاز هر دوره ریاست جمهوری چند هزار سمت نیاز به تایید سنا دارد، در عمل سنا فقط برای رأی گیری درباره رؤسای وزارتخانه ها و آژانس های فدرال اقدام می کند. به همین صورت در اغلب مواقع رئیس جمهوری نیز از تغییر گسترده مقامات ارشد شامل معاونان و مدیران کل بخش‌های مختلف وزارتخانه‌ها و سازمان‌های فدرال صرف نظر می‌کند. دخالت بی‌پایان، تحلیلی بر دخالت‌های بی‌پایان آمریکا از گذشته تا امروز. کنگره یا قوه مقننه آمریکا متشکل از مجلس نمایندگان با 435 عضو و مجلس سنا با 100 عضو است که فرایند قانونگذاری را در اختیار دارد و هیچ نهادی در ایالات متحده نمیتواند آن را منحل نماید. به لحاظ قانونی اعضای کنگره از جایگاه و اختیارات یکسانی برخوردارند، اما با این حال جهتگیری های کلان کنگره در زمینه قانونگذاری و نظارت بر دستگاه های اجرایی را رؤسای کمیته ها و رهبران حزبی کنگره بر عهده دارند. سخنگوی مجلس نمایندگان که ریاست آن را نیز بر عهده دارد، عالی ترین مقام کنگره به شمار می آید که در رده بندی شخصیت های سیاسی بعد از رئیس جمهوری و در رده جانشینی وی بعد از معاون رئیس جمهوری قرار می گیرد. با اینکه انتخابات کنگره هر دو سال یک بار برای برگزیدن تمامی اعضای مجلس نمایندگان و یک سوم اعضای سنا برگزار می شود، اما در همین فرایند برخی از اعضای کنگره شانس آن را می یابند که برای دهه ها کرسی های پارلمانی را در اختیار داشته باشند. در قانون اساسی و قوانین عادی آمریکا هیچ سقف سنی برای اعضای کنگره در نظر گرفته نشده است. این موضوع سبب شده است که برخی از آنها با جلب حمایت رای دهندگان حوزه های ایالتی خود برای دهه ها در عضویت کنگره بمانند و بعضاً در این سمت از دنیا بروند. بدین ترتیب حتی ممکن است تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان یا سنا برای سالیان طولانی مناصب مهمی مثل ریاست کمیته ها را حفظ نمایند. این استمرار حضور در کنگره فرصت کافی و موقعیت مناسبی را برای شماری از اعضای قدیمی آن ایجاد می کند که شبکه‌ای از مناسبات پیچیده را با دیگر بخش‌های حاکمیتی آمریکا از جمله اعضای دولت، گروه‌های زینفوز، لابیست‌ها، شرکت‌های خصوصی، رسانه‌ها و در یک کلام دولت پنهان برقرار کند. قوه قضاییه در ایالات متحده از تعداد زیادی محاکم قضایی در دو سطح محلی و فدرال به همراه تعدادی از نهادهای حقوقی قضایی نظیر دادستانی کل تشکیل شده است. در رأس نظام حقوقی قضایی ایالات متحده دیوان عالی فدرال قرار دارد که در آن 9 قاضی عضویت دارند. این نهاد عالی ترین مرجع قضایی و حقوقی در ایالات متحده به شمار می آید و در عین حال وظیفه تفسیر قانون اساسی، رسیدگی به اختلافات میان دولت‌های ایالتی و دولت فدرال و تعیین رئیس جمهور را در شرایطی که فرایند معمول انتخابات از طریق شمارش آرای عمومی و الکترال به نتیجه نرسد بر عهده دارد. اعضای دیوان عالی با معرفی رئیس جمهوری و رأی مثبت سنا برگزیده می شوند و اغلب تا زمان مرگ یا کناره‌گیری داوطلبانه بر کرسی عضویت در این نهاد می مانند. در بین همه سمت‌ها و مناصب قوای سه‌گانه در ایالات متحده، قضات دیوان عالی فدرال مستمرترین سمت‌ها را در اختیار دارند و آرای آنان معمولاً برای سالیان متوالی بر نظام سیاسی حقوقی این کشور جاری و نافذ است. دیوان عالی فدرال حتی از اختیار ابطال فرامین ریاست جمهوری یا مصوبات کنگره برخوردار است و احکام آن به منزله رویه قضایی برای محاکم پایین‌تر لازم الاجرا می‌باشند. پس از 9 عضو دیوان عالی فدرال، قضات حوزه‌های 12 گانه دادگاه‌های استیناف نیز از نفوذ فراوانی در سلسله مراتب قضایی آمریکا برخوردار هستند که به همراه مقامات ارشد دولتی و سران کنگره در زمره اجزای بخش بوروکراتیک دولت پنهان به شمار می‌آیند. سراغ بخش قدرتمند دیگری از دولت پنهان را باید در پنتاگون محل استقرار وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گرفت که وظیفه هدایت، سازماندهی و تجهیز پرهزینه‌ترین ارتش جهان را بر عهده دارد. در رأس پنتاگون وزیر دفاع ایالات متحده قرار دارد که همچون دیگر وزرای کابینه با معرفی رئیس جمهوری و تایید سنا منصوب می‌شود. اداره پایگاه‌های متعدد نظامی در داخل و خارج و 2.5 میلیون پرسنل با بیش از 700 میلیارد دلار بودجه سالیانه و انعقاد قراردادهای متعدد نظامی و تأمین و فروش تسلیحات به ارزش 10 میلیارد دلار در سال در گستره جهانی نفوذ و قدرت فراوانی به وزارت دفاع ایالات متحده برای تاثیرگذاری بر راهبردها و سیاست‌های کلان این کشور داده است. این موقعیت وزارت دفاع را به یکی از ارکان اصلی دولت پنهان در ایالات متحده بدل ساخته است. رتبه‌های بخش دیگری از دولت پنهان را در جامعه اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا میتوان جستجو کرد. جامعه اطلاعاتی آمریکا از 16 سازمان و آژانس اطلاعاتی تشکیل شده است که مدیریت آن را رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا بر عهده دارد. همه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در حوزه وظایف سازمانی خود با جمع‌آوری و ارزیابی اطلاعات می‌پردازند و نتایج بررسی‌های آنها در اختیار رئیس جمهوری آمریکا قرار می‌گیرد. طبق برخی برآوردها، صرف نظر از بودجه‌های جاری اداری و پرسنلی، حداقل تا حدود 70% بودجه جامعه اطلاعاتی آمریکا با عقد قراردادهایی با پیمانکاران دفاعی امنیتی برای تهیه و تامین تجهیزات جاسوسی و هزینه خدمات از جمله جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات اختصاص می‌یابد. با این حال، بودجه جامعه اطلاعاتی آمریکا همچون تعداد پرسنل و حدود وظایف و اختیارات قانونی آن همچنان در حاله‌ای از ابهام قرار دارد. هرچند که درباره نقش و سهم آن در دولت پنهان در ایالات متحده تردیدی وجود ندارد. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه این هفته دخالت بی پایان رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر و تا فرصت دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و سلامتی، بهترین ها را برایتان آرزو میکنیم. همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. برنامه ضربان حاوی معلومات پزشکی و سلامتی است که در این ساعت آماده پخش است. دعوت میکنم این شنونده این برنامه را بشنوید.
ضربان. با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در برنامه ضربان خدمتتان باشیم و با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می خواهیم در مورد یکی از معضلات و مشکلات خاص صحی اجتماعی که بدون شک پیامدها و نتایج صحی و برای سلامتی هم در افراد و اعضای خانواده ایجاد میکنه صحبت بکنیم. از بحث مسائل مریضی های خاص و بیماری های خاص آمدیم بیرون، راجع به یک مسئله خاص روحی روانی بگویم، مسئله خاص اجتماعی فرهنگی که به هر حال پیامدهای صحی و بهداشتی داره، راجع به او میخواییم صحبت بکنیم، چیزی که به شدت روی سلامت اعضای خانواده و انسان ها میتونه تأثیر داشته باشد، راجع به خشونت ها و بدرفتاری های خانگی که متاسفانه در بعض جوامع، از جمله ممکن در بعض جاهای افغانستان کشور خود ما، کشورهای منطقه ما، هنوز خشونت‌های خانگی و فامیلی را داشته باشیم علیه زنان و خانم‌ها یا فرزندان اولادها، یا بالعکس البته بسیار کمتر، ممکن گاهی هم علیه مردان و شوهرها این خشونت‌ها و بدرفتاری‌ها وجود داشته باشه. ای خشونت ها و رفتارها که اینجا بحث میخواییم بکنیم با کارشناس گرانقدر برنامه، محترمه خانم فاطمه کبیری، کارشناس ارشد یا ماستری روانشناسی. انواع و اقسام خشونت ها رو میخواییم بشناسیم، مورد بحث قرار بدیم و توجه بکنیم که همش که وقت خشونت و بدرفتاری در خانه و در فامیل صحبت میشه، موضوع لت و کوب نیست، زدن و کندن و خوردن نیست، بلکه بعضی از رفتارها، بعضی از رویه‌ها، بعضی از عملکردها ممکن است که ظاهراً ما آگاهی نداشته باشیم که او یک خشونت محسوب میشه، یک بدرفتاری محسوب میشه و میتونه پیامدهای بسیار جدی روحی، روانی، صحی، بهداشتی و سلامتی داشته باشه. او را فکر کنیم یک برخورد عادی است، در حالی که از نظر علمی او یک بدرفتاری به حساب میاد. این مسائل انشاءالله ما امروز مورد بحث قرار میتیم، مخصوصا ما امیدوار هستم که خانواده به این توجه بکنن، این بحث با ما تعقیب بکنن و با کارشناس ما انشاءالله همراه باشن. و بحثی بسیار متمرکز ما در این جلسه و در جلسات بعد این خواهد بود که ما بحث بدرفتاری و خشونت های خانگی را در موارد پیگیری خواهیم کرد که در اونجا یک معتاد و یک فردی که مواد مخدره و نشه‌ای استعمال میکنه، مصرف میکنه، مورد بحث و بررسی قرار بدهیم که در خانواده ها میفهمیم حدود 50% از خشونت ها و بدرفتاری ها در خانواده های مشاهده شده که همسر معتاد بوده، نشه‌ای بوده و مواد مخدره از هر رقمش استفاده میکرده. ای به هر حال با توجه به شیوع اعتیاد و با توجه به پیامدهای مختلف، از جمله این مسئله خشونت های خانوادگی، اینم میخوایم با خانم دکتر کبیری مورد بحث قرار بدیم و انشاءالله شما هم ما را دنبال بکنین. مخصوصا من ایرم در این مقدمه یک اشاره بکنم که بسیار وقتا خانم ها و زن هایی که مورد خشونت ها و بدرفتاری های همسرشان، همسر معتاد و نشه ایشان قرار گرفته، اینا به خاطر اونمو دردها و ساکت شدن و آلام و رنج های خودشان سراغ مسکن ها و تسکین دهنده ها میره و بسیار وقتا متاسفانه با کمال تاسف سراغ مواد مخدره میرن برای نجات از شرایط و خشونت ها و درد ها و مسائلی که برش پیش میه. ای بحث شما هم ما را همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم کبیری.
به نام خدا. من هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم. متشکرم که به بنده وقت دادید در خدمت شما باشم.
تشکر از محبت شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. خب موضوع بحث ما خدمت شنوندگان معرفی کردم، راجع به خشونت ها و بدرفتاری های خانگی و فامیلی که یک پدیده و مشکل خاص و جدی البته در بعض جاها هست که منتظر هستیم تا مقدمتاً شما یک صحبت در این قسمت بفرمایید، خصوصا که باز تاکید میکنم شنوندگان عزیز ما متوجه شوند که خشونت و بدرفتاری فقط لت و کوب نیست، زدن و کندن نیست، بلکه بعضی از رویه ها و رفتارها میتونه خشونت و بدرفتاری محسوب شود و پیامدهای خاصی برای سلامتی و زندگی انسان داشته باشه.
بله متشکرم. من هم خیلی خوشحالم که دوباره در این برنامه میتونم با شنوندگان خوب شما ارتباط داشته باشم. همونطور که شما فرمودید، خشونت خانگی انواع مختلفی ممکنه داشته باشه. خشونت خانگی الگویی هست از بدرفتاری جسمی، بدرفتاری جنسی و یا حتی بدرفتاری های روانی و هیجانی که توسط یکی از اعضای خانواده نسبت به اعضای دیگر اون خانواده صورت میگیره.
بله.
وقتی ما کلمه الگو رو به کار میبریم، شاید برای خیلی نامفهوم باشه که منظور از الگو چیه. منظور این هست که این رفتار به کرات اتفاق بیفته، به دفعات متناوب اتفاق بیفته و بنابراین حادثه ای که فقط یک بار اتفاق افتاده باشه رو ما بهش نمیگیم بد رفتار، نمیگیم خشونت.
بله.
بد رفتاری ممکنه انواع مختلفی داشته باشه، از جمله بد رفتاری ممکنه جسمی باشه. بد رفتاری های جسمی خودشون یه سری رفتارهایی رو شامل میشن که این رفتارها میتونه موجب صدمه جسمی به قربانی بشه، از جمله هل دادن، پرت کردن، سیلی زدن، کشیدن مو، لگد زدن، مشت زدن، چنگ زدن. خیلی وقتا متاسفانه استفاده از کمربند، ترکه، سیخ یا میله فلزی و چاقو و حتی سوزوندن بدن با سیگار، آهن داغ، مایعات داغ، پرت کردن اشیاء سخت و سنگین به طرف فردی که مورد خشونت قرار گرفته، اینها همه از علائم بدرفتاری های جسمی محسوب میشن.
بله.
خشونت ولی میتونه به صورت جنسی هم بروز بکنه. بدرفتاری جنسی معمولا هر رفتار یا عمل جنسی هست که بدون رضایت و موافقت همسر صورت میگیره، مثل مجبور کردن همسر به رابطه جنسی با یا بدون استفاده از خشونت، مجبور کردنش به عملی که اصلا اونو دوست نداره یا با اون راحت نیست، مجبور کردن همسر به عملی که در اون احساس بدی در مورد خودش ایجاد میکنه یا احساس شرم ایجاد میکنه در اون، و حتی حمله به همسر در این مواقع. بدرفتاری ها میتونه در حیطه روانشناختی هم صورت بگیره، از جمله رفتارهایی که میتونه توی این زمینه مورد مثال باشه این که مثلا به همسرش بگه شما اجازه رفت آمد با خانواده تو نداری، محدود بکنه اون رو در ارتباطاتی که با اقوامش داره، با دوستانش داره. فشار مالی از طریق جلوگیری از استقلال مالی همسرش، پولش رو ازش بگیرن، بهش پول به اندازه کافی ندن و برای تأمین مخارج روزمرش یا دائم تحت فشار بذارنش و اون پولی رو که لازم داره در اختیارش قرار ندن یا ازش حساب بکشن، برای هر ریالی که بهش میدن بهش بگن این پولو چی کار کردی، یا پنهان کردن، سرقت یا تخریب اموالی که مربوط به همسرشون هست، تهدید به خشونت، تهدید به استفاده از سلاح، تهدید به صدمه زدن به خودشون و حتی همسرشون در صورتی که اونو ترک بکنه و تهدید به صدمه زدن به بچه‌ها در صورتی که اونو ترک بکنه. همه اینها بدرفتاری‌های روانشناختی محسوب میشن.
بله.
بدرفتاری هیجانی هم ما داریم، رفتاری هست که برای صدمه زدن یا تخریب عزت نفس همسر معمولا اتفاق میفته، مثل فحاشی، ناسزاگویی، مثل داد و بیداد کردن، فریاد زدن، اسم گذاشتن روی همسرشون، تحقیر کردنش، تمسخر کردنش، فحاشی و توهین و اهانت به همسر در حضور دیگران و همینطور توهین و اهانت به خانوادهش، به اقوامش، به دوستان همسرش و انتقاد از افکار و عقایدش و همینطور سرزنش همسر برای هر مشکلی که ممکنه در خانواده پیش بیاد و شاید هیچ ربطی اصلا به اون همسر نداشته باشه.
بله.
و حتی حسادت افراطی و متهم کردن همسر به خیانت و یا کارهایی که اصلا اون انجام نداده، اینها در زمره بدرفتاری های هیجانی هستند.
بله، بسیار جالب و قابل توجه. واقعا خانم کبیری جای فکر و تأمل و فکر کردن داره توسط همسران، امی از مرد و زن، به خصوص شوهرها و آقایان محترم. البته در بعض جا ممکن خانم ها یک رفتارهای قسمی داشته باشن، بر حال این روحیات، این شخصیت شکل گرفتی که بر یک نفر به وجود آمده و اینطور یک رفتارها و عملکردها را داره، اینا واقعا باید تلاش جدی بکنن، صادقانه کوشش کنن که اینمی رفتارها اصلاح شوه و این چیزها وجود نداشته باشه. واقعا این رفتارهای ناپسند بر حال چه از نظر انسانی، چه از نظر شرعی و اسلامی که ما و شما در سیره و روش پیامبر گرامی اسلام و بزرگان دین خود و ائمه معصومین علیهم السلام میبینیم که اینا یک ذره این زمی رفتارها را حتی کمترین رفتاری که نشانه خشونت و بدرفتاری باشه نداشتن. امیدوار هستیم که انشاءالله این چیزها مورد توجه شنوندگان عزیز قرار بگیره. خب خانم کبیری، این سوال مطرح میشه که چی میشه یک نفر به خشونت و بدرفتاری خانگی با همسر و فرزندان خود دست میزنه؟ چون بعضی وقتی میپرسیم میگن در اختیار خودم نیست. بعضی اصلا متوجه نیستن که کار و رفتارشان خشونت است، یا بعضی ها اصلا باورشان ایز که رفتارهایی که اونا انجام میتن لازم از ضروری است. این عوامل و علتهای بدرفتاری و خانگی چی چیزهایی میتونه باشه؟ اگر لطف کنین بفرمایین.
یکی از این عوامل میتونه عوامل فردی باشه، عواملی که دقیقا وابسته به خود فرد هست، مثل عزت نفس پایین، مثل عدم اعتماد به دیگران، یا عدم پذیرش مسئولیت اشتباهات خود و سرزنش دیگران، یا نیاز شدید به اعمال قدرت و کنترل در روابط بین فردی نزدیک. حق خودشون میدونن که این کار رو انجام بدن. انحصارگرایی و احساس مالکیت نسبت به همسر. دیدشون نسبت به همسرشون دید انسانی نیست. اونا مثل یک مالی که مربوط به خودشونه در نظر میگیرن.
بله.
افرادی که دچار نوسانات خلقی شدید هستن بیشتر ممکنه این رفتار رو داشته باشن و همینطور نسبت به استرس تحملشون خوب نیست. مهارت‌های مقابله سالم با استرس و هیجان‌های مثل خشم و عصبانیت رو بلد نیستن.
بله.
به این معتقدن که مردان نسبت به زنان برتری دارن، مرد جنس برتره، و از طرفی در زندگیشون سابقه قبلی خشونت و پرخاشگری دیده میشه.
بله.
ویژگی های ضد اجتماعی دارن، مثل قانون شکنی، مثل دعوا، درگیری های زیاد، و کسانی که متاسفانه مصرف کننده مواد یا الکل هستن.
بله.
اما غیر از این عوامل فردی، یه سری عوامل اجتماعی و محیطی هم هستن که تاثیرگذار هستن، از جمله وجود مصرف مواد و خشونت در خانواده خودشون، خانواده‌ای که توش رشد کردن، بزرگ شدن، شاهد یا قربانی خشونت خانگی بودن در کودکی، مشکلات جسمی و روانی در خانواده، تعارض‌ها و اختلافات شدید خانوادگی، فقر و بیکاری، استرس در محیط کار و خانواده، انزوای اجتماعی، هنجارهای اجتماعی که برتری و اعمال کنترل مردان بر زنان رو تایید میکنه، فرهنگ شده در اون جامعه.
بله.
هنجارهای اجتماعی که به صورت ضمنی خشونت مرد رو نسبت به زن تایید میکنه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما، واقعا استفاده کردیم. اگه سرعت کوتاه میکنیم، بخشی رو که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
انجام ورزش منظم و فعالیت بدنی یکی از راه‌های جلوگیری از مضرات و معایب بی حرکتی و فعالیت نکردن طی دوران قرنطینه خانگی به دلیل شیوع ویروس کرونا است. فعالیت فیزیکی شامل همه انواع فعالیت‌های تفریحی، مشارکت‌های ورزشی، دوچرخه سواری، پیاده روی و همچنین فعالیت‌هایی که در محل کار، خانه و باغ انجام می‌دهید. در طول مدت همگیری کووید 19 که بسیاری از ما تحرک بدنی کمتری داریم، فعالیت‌های فیزیکی برای هر کدام از ما در هر سن و توانایی بدنی بسیار پر اهمیت‌تر از قبل است. حتی انجام 3 تا 5 دقیقه فعالیت بدنی مثل راه رفتن یا حرکات کششی بعد از نشستن طولانی مدت به افراد در کاهش فشار ماهیچه‌ها، تسکین تنش ذهنی و بهبود گردش خون و فعالیت عضلات کمک می‌کند. فعالیت بدنی مرتب همچنین می‌تواند به ما روزی ایده‌آل را هدیه کرده و راهی برای ارتباط با خانواده و دوستان باشد. تأثیر ورزش و تحرک بدنی در زمان شیوع کرونا ویروس می تواند نقش پیشگیرانه داشته باشد. البته از مهمترین این اقدامات انجام ورزش منظم است. در حقیقت